این دست که در اونها کاملا راحتی وجود داره، رفاه وجود داره و اصلا نیازی به صبر احساس نمیشه.
بله.
من شبه رو دارم تقریر میکنم. و در مقابل هم میگوین در کشورهای شرقی و به ویژه در کشورهای اسلامی مدلی از زندگی اساسا داره تبعیت میشود که نیاز به صبر داره. اگر این واقعیت داشته باشه، سوال درستی هم هست، خب چرا ما سبک زندگی را انتخاب بکنیم که نیاز به صبر داشته باشه؟ بریم سراغ اون چه که راحتی و آسایش. اون بنیانی که عرض کردم در این شبه وجود داره، اون بنیان غلطیه. جملاتی که شما فرمودید و شبهه بخشی از مردم هست جمله درستیه، ولی بنیانش افراد بهش توجه نمی کنن. من با قاطعیت عرض می کنم که به هیچ عنوان در هیچ کجای کره زمین شما زندگی را پیدا نخواهید کرد که در آن سختی و گرفتاری و مشکلات وجود نداشته باشه.
بله. حتی در این دور و زمان.
بله، همینطوره. بذارید من یه مقداری بر اساس داده های علمی این بخش را عرض بکنم. ببینید
خوب.
در کشورهای غربی فلسفه سلامت روان و بهداشت روانی مردم بر اساس منطق لذت و رفاه شکل گرفته بود. یعنی هر میزان که رفاه مردم افزایش پیدا بکنه، لذت‌های مردم افزایش پیدا بکنه و سختی و رنج در زندگی نباشه، افراد بهتر زندگی میکنن، سلامت روان بهتری دارن. و تمامی نظریه های روانشناختی برای رشد آدم ها، برای زندگی بهتر آدم ها طبق این فلسفه بود. اما با کمال شگفتی مواجه شدن با اینکه به هیچ عنوان بشر را نمیتوانید زندگیش را بدون سختی و گرفتاری ترسیم بکنید. حتی در فرهنگ غربی خود اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که و اقرار کردن ما هر کاری کردیم که رنج و گرفتاری را از زندگی انسانها حذف بکنیم این امکان وجود نداره. ولذا اخیراً از چیزهایی یاد میکنن، در حقیقت یه منطق جدیدی را شروع کردن که من شاید در این دو برنامه که در خدمت شنوندگان خوب برنامه هستیم به بخشش اشاره کنم. و اون منطق این است که میگن ما که نتونستیم و نمیشود سختی ها را حذف کرد، حتی در کشورهای مثل امریکا، کشورهای اروپایی و کشورهایی که خیلی هم رفاه توشون زیاده.
بله.
پس بیاید یه کاری بکنیم زندگی ها به گونه ای باشن که بتونید شما با این سخت و رنج کنار بیایید. لذا از اساس در کشور ما و مردم ما این شبهه از اساس غلطه که شما نمیتوانید یک تمدنی، یک جامعه و یک سبکی از زندگی را ترسیم بکنید که اساساً در آن سختی و رنج وجود نداشته باشه.
یعنی آیه پسندیده، انسان مدنی به طبعه، وقتی میخواد یک جامعه رو تشکیل بده توی این جامعه طبیعتاً یک شغل داره، من یه شغل دیگری دارم، درآمد بیشتری داره، من درآمد کمتری دارم، او یک کاری میکنه که ضرری به من وارد میکنه، این باعث رنجش خاطر من میشود، چون مدینه فاضله که نیست که، طبیعتاً رنجهایی وجود داره. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما و انشالله باز هم در خدمتون هستیم.
در تاریخ نقش شده است که چون قافله اسرای کربلا راه بازگشت به مدینه در پیش گرفت، خبر رجعت آنها زودتر به شهر رسید. مردم مدینه جملگی در حالی که رخت عزا بر تن کرده و گل به سر و روی مالیده بودند، به سینه و سرکوبان و با چشمان اشکبار برای استقبال از کاروان اسرا، فرسنگ ها از مدینه بیرون آمدند. در میان آنها عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، همسر حضرت زینب سلام الله علیها، نیز وجود داشت. وی در حالی که خیلی زودتر از خبر شهادت دو فرزندش اون و محمد در رکاب حسین علیه السلام مطلع شده بود، داغدار و پریشان در بیرون از دروازه های مدینه به انتظار همسرش زینب نشست. چون قافله به مدینه رسید، عبدالله ابن جعفر هرچه چشم چرخاند و در جستجوی زینب برآمد، نتوانست او را میان زنان کاروان بیابد. پس به ناچار سراغش را از دیگران گرفت. پیرزنی را به او نشان دادند، با قد خمیده و موی سپید و چادر خاکی و چشمانی کمسو که به سختی راه می رفت. به عبدالله گفتند:
برادر عبدالله، او زینب است، دختر علی. اگر می خواهی همسر خیش را ببینی به نزدش برو.
عبدالله ابن جعفر نمی توانست آنچرا که می بیند باور کند. این مسافرت چند ماهه و داغ‌ها و مصایبی که زینب در این زمان دیده بود، او را به اندازه صدها سال پیر و شکسته کرده بود، طوری که عبدالله نیز قادر به شناختن همسر خود نبود. چون عزاداری بر داغ حسین علیه السلام و اصحاب و فرزندانش پایان یافت، عبدالله خطاب به عقیله بنی هاشم گفت:
زینب، به من خبر رسیده که دو فرزندم آن و محمد در رکاب دایی خیش حسین شجاعتی مثال زدنی از خیش بروز دادند و مرا که پدرشان هستم فردای قیامت در محضر رسول خدا سرفراز کردند. اما باز خبری شنیدم که بر قربت فرزندانم بیشتر گریستم. شنیدم که هر کس از بنی هاشم در جنگ به شهادت می رسیدند، شما خیش را بر بالین آنان می رساندید. اما برای پسران من آن و محمد چنین نکردید و آن دو نور دیده هم بدون آن که روی شما را ببینند به شهادت رسیدند. آیا این گونه نیست؟
زینب سلام الله علیها فرمودند: آری عبدالله، حقیقت همان است که به تو خبر دادند.
بانو، چرا چنین کردی؟ مگر فرزندان تو با دیگر جوانان بنی هاشم چه تفاوتی داشتند که به وقت مرگ از ایشان روی برتافتی؟
عقیله بنی هاشم سلام الله علیها فرمود: به خدا که هیچ فرقی نداشتند. کدامین مادر است که به وقت شهادت فرزندانش در حسرت دیدار آخر با آنان نباشد؟ چون از اصل بر زمین سرنگون شدند، بند از دلم گشوده شد. خواستم سراسیم خیش را بر بالینشان رسانم که ناگاه برادرم حسین را دیدم که جلوتر از من خود را به آنان رسانده و سر فرزندانم را در آغوش گرفته. اراده‌ام در رفتن سست شد. شک نداشتم که اگر برادرم مرا در حال جزا و فزع بر بالین پسرانم ببیند، مقابل من شرمنده خواهد شد. پس از دیدن شرم برادر حیا کردم و علی رغم آن که جگرم از فراق فرزندانم می سوخت، از بیرون رفتن از خیمه خودداری کردم.
زیون دستای منه پیروهن خونی تو آماده می شه.
بریم کربلا. تو کربلا عزیزتر از زینب برای حسین کیه؟ زینبم میخواد فدای حسین بشه، دور حسین بگرده، به حسین خدمت بکنه. با میبینه نه، باید زینبم باید قربونی بده. یه دفعه دوتا بچه هاشو گرفت گفت برید فدای حسینم بشید.
شاموز علی خواهر ناموس دین، دانش آموز علی خواهر ناموس، که دهد مجر سر قرآن کتاب زینب، که دهد مجر سر قرآن کتاب. ای حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی.
همه سمت ها رو زینب از قبل داشت. فرزند شهید بود، فرزند پدر شهید، فرزند مادر شهید بود، خواهر شهید بود. تو کربلا یه سمت پیدا کرد، مادر شهیدم شد. چرا؟ حسین میخوام یتیماتو جمع کنم، میخوام مادر شهید یتیماتو خدمت کنه. من باید داغ دیده باشم. فکر میکنی علکی امام حسین برگرده بگه زینبم تو نماز شبت فراموشم نکنی یا
پرچمت گر سرنگون شد من نگه میدارم پرچمت گر سرنگون شد من نگه میدارم غم خور بعد از تو پشتیبان پرچم زینب
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت با ویژه برنامه صبر یعنی زینب سلام الله علیها در کنار شما گرامیان هستیم و این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم آفرین به شما طوبی لکم و حسن و مآب به خاطر این عشقتون به اهل بیت علیهم السلام به خاطر این سوگواری ها و عزاداری ها شنونده ای که الان توی ماشین دارید صدای ما رو میشنوید شاید در وسیله نقلیه عمومی و یا خودروی خودتون هستید در منزل در محل کارتون دارید صدای ما رو میشنوید همون لحظه میشود داغدار زینب سلام الله علیها بود میشود که فکر کرد به آنچه که زینب در کربلا دید و چشید و می شود صبر را از زینب آموخت و توی این ویژه برنامه ما داریم راجع به صبر زینبی صحبت می کنیم و جامعه ای که صبر داشته باشد چه شکلیه مراد از این صبر چه چیزی هست انشالله در ادامه حتما این سوال ها رو از حجت الاسلام و المسلمین پسندیده کارشناس و پژوهشگر خوبمون مطرح خواهم کرد آیه پسندیده در خدمت شما هستیم ما دو بخش رو صحبت کردیم و بخش سوم صحبت ها در ادامه نکته ای که در آخر بخش قبلی برای ما و شنونده ها فرمود
ببینید با اون نکته ای که شما فرمودید رسیدیم به این که چرا اساسا زندگی بدون سختی امکان پذیر نیست من قبل از این که این بخش را قدری توضیح بدم یک نکته ای باید بهش اشاره بشه و اون این که ببینید جناب آقای سوری ما امروز به ویژه در جامعه‌مون بیش از آن که نیاز داشته باشیم بگوییم حضرت زینب و امثال ایشون سلام الله علیهم اجمعین صبور بودن و چگونه صبور بودن نیاز دارن مردم به این که بدانن چرا اساساً باید این مباحث رو پیگیری بکنن تا بعد نوبت برسد به این که حالا میخوایم بریم سراغ حضرت زینب یا به عبارت دیگر منطق این مباحث برای جامعه امروز ما من به عنوان کسی که با دانشجوان زیادی سر و کار دارم با افراد جامعه در این گونه مباحث درگیرم با اندیشمندان مختلفی در مراکز مختلف دانشگاهی مباحثات علمی این گونه ای داریم اینو عرض میکنم
بله.
قبل از هر چیزی قبل از این که ما بریم سراغ چگونگی ها مردم نیاز دارن به این که چرا ما باید از حضرت زینب سلام الله علیها بگوییم یا اگر ما میگوییم او اسوه صبر است چرا اساسا ما نیاز داریم به شخصیتی مانند ایشون در زندگی ها مگر نمیشه از زندگی به گونه ای باشد که نیاز به چنین افرادی هم نباشد لذا اینها کاملا اون منطق و پایه‌های اساسی بحث‌ها را نشون میده حالا من با این یکی دو نکته‌ای که عرض خواهم کرد در پاسخ به سوال شما در این بخش سوم اون موقع روشن‌تر خواهد شد که ما چرا به شخصیتی مانند حضرت زینب کبری سلام الله علیها نیاز داریم خب چرا زندگی بدون سختی نمیشه یه بخشش رو حضرت عالی به خوبی اشاره کردید یعنی در یک زندگی اجتماعی وقتی که افراد متعددی با هم وجود دادن رویکرد اجتماعی و زندگی میگوید نمیشود سختی و گرفتاری و ناراحتی و به اصطلاح مشکلات بین افراد به وجود نیاد این سختیه دیگه شما چه کارش میخواهید بکنید به هر حال وجود داره
از دادن دیگه
بله همینطوره افراد مختلف زندگی های مختلف تفکرات مختلف فرهنگ های مختلف منافع مختلف و این باعث میشود که یک چالش هایی به وجود بیاد این چالش دیگه بشر شرقی و غربی نمیشناسه مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه انسان نیاز داره به این بعد اون موقع ما برای این راهکار نیاز داریم که میگیم از معصومین و شخصیت های تاریخی خودمون خیلی میتونیم استفاده کنیم نکته مهم دیگر این است که در دنیا موفقیت بخشش بدون سختی امکان پذیر نیست، نه اینکه من انتخاب بکنم یا نکنم. همون گونه که مثلا حضرت زینب کبرا انتخاب کرد، حضرت زهرا سلام الله علیها انتخاب کردن، معصومین انتخاب کردن زندگی سخت و دیگران زندگی راحت را انتخاب کردن. نه اینطوری نیست. اساساً در دنیا موفقیت و کامیابی بدون سختی امکان پذیر نیست. شما هر کاری بخواید بکنید باید تلاش بکنید برای اون. لذا تلاش کردن همراه با سختی است. موفقیت تحصیلی سختی داره و گرفتاری داره. رسیدن به عرض کنم که قله های دانش، رسیدن به قله های حتی تو تجارت و هر چیز دیگری که شما در نظر بگیرید نیاز به سختی داره. لذا اصلا ربطی به مذهب نداره. این یه مسئله انسانی است که خداوند متعال موفقیت انسان‌ها را در سختی‌ها قرار داده. وقتی که موفقیت در سختی است، اون موقع است که ما برای این تحمل سختی نیازمند صبر هستیم. بنابراین ما اینجا هستیم که محتاج می‌شویم به افرادی که برای ما راهگشا باشن و برای ما الگو باشن که بتوانیم این مسیر را به راحتی پشت سر بگذاریم و به اون موفقیت ها و کامیابی ها را از زندگی هامون برسیم.
بله خیلی ممنون. و چه الگویی بهتر از حضرت زینب سلام الله علیها که در اوج و در قله صبر قرار دارند. سلام و درود خداوند بر این بانوی گرامی و عزیز باد. به راستی اسم و عنوان قشنگی برای برنامه انتخاب شده، صبر یعنی زینب.
زینب 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 جانم زینب
استقامت.
مظلوم مختبر
در لغت خب به معنای مراقبته، ولی خب در اصل به معنی تحمل، بردباری، صبر.
پرستار یعنی صبر، پرستار یعنی استقامت. فکر می‌کنم هر یک پرستار باشه یک آرامش خاصی توی اون جمع، توی اون محفل ایجاد میشه که یک اطمینان خاطری هستش که بشه ازش الگو گرفت.
واقعیت امنی که من انقدر علاقه به این رشته داشتم که تنها رشته‌ای که انتخاب کردم اون زمان بین اون همه رشته‌ای که می‌خواستم انتخاب بکنم رشته پرستاری بود و واقعا این رشته رو با جون و دلم واقعا انتخاب کردم و دوست داشتم، چون احساس می‌کردم که هر اون چیزی که در واقع انتظار دارم از شغلی که قراره جزئی از زندگیم بشه توی این حرفه خلاصه شده است. چون واقعا با شناخت و آگاهی در مورد این رشته وارد این رشته شدم.
دقیقا اون موقع داشتم این رشته رو میزدم، خیلی شنیده بودم که از یاران آقای امام زمان خیلی خانومن، تو این خانوما بیشترشون پرستارن. با این دیدگاه اومدم جلو.
یعنی وقتی که هر لحظه شما وارد بخشی که داری کار میکنی میشی، بالا سر مریضت میری، اصلا ناخودآگاه این حس به تو در واقع القا میشه که اصلا جدایی از همه اون علمی که تو بلدی، تخصصی که تو بلدی، هنری که بلدی، با خوندن این آیه اول خودت رو آروم میکنی، بعد میری بالا سر مریضه و سعی میکنی این آرامش رو به مریضت القا بکنی. من با این ذکر خیلی مانوسم.
من شخصا خیلی آیت الکرسی رو دوست دارم. هر روز صبح که پامو از خونه میذارم بیرون، چندین بار حالا در طول شیفت برگشتن، خیلی دوستش دارم و میخونم آیت الکرسی و خیلی ارتباط قلبی خوبی دارم باش.
یا یه هست که میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. من خیلی این آیه رو دوست دارم، یعنی واقعا این آیه رو دوست دارم. احساس میکنم همه چی توش هست. دیدم بچه دو سه ماهه بستری بود توی اتاق تنها، چون چیز بود گفتن مادر نباید باشه، دیدم داره گریه میکنه. حالا اون اتاق انتهای بخش بود، گفتم ای این که تازه بچه من دیدم شیرشو دادن عوضش کردن اینا، چرا گریه؟ رفتم بالا سرش بلندش کردم، دیدم آروم شد. گفتم این ماغولا این میخوای بغلت کنم. دوباره دیدم آروم شد، دوباره خوابون، دوباره برگشتم، 5 دقیقه نشدم دوباره داره گریه میکنه. دوباره رفتم دوباره چیز کردم، بار سوم که برگشتم دیدم دوباره داره گریه میکنه. گفتم یه چیزی هست، رفتم گفتم باید پیدا کنم. دیدم که این سر آنژوکت که صورتی رنگ بود اینجوری جوری مثل که سر آنژوکت کنده شد رفته بود ته حلقش. در آوردم دیدم این خوابید، فهمیدم اشکال این بوده. بعد بلافاصله صبح به رئیس کل پرستاری گزارش کردم، گفتم خدا رحم کرد این بچه. اینا گفت هم به این بچه رحم کردم، به شما رحم کردی و یه تشویقی البته برای من فرستاد از اینکه بی تفاوت نبودی، با اینکه میدونستی همه کار این بچه انجام شد بی تفاوت نبودی.
زینب 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 کانون وفا زینب ای کنز حیات.
شبتون بخیر همراهان عزیز و دوستان گرامی، سپاسگزارم که با ما همچنان همراه هستید. ویژه برنامه صبر یعنی زینب رو همراهی میفرمایید از شبکه رادیویی معارف. بخش پایانی صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عباس پسندیده عزیز رو خواهیم شنید، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و محقق و پژوهشگر مباحث دینی. آقای پسندیده، میگیم زینب سلام الله علیها صبور بود، این صبر زینب به چه معناست؟
ببینید، بر ادامه همون بحث من قبل از اون یه نکته اشاره کنم و این که وقتی که شما ندانید معنای دقیق صبر چیه، بعدن هم عمل کردن به اون و رفتن سراغ راهکارهاش با مشکل مواجه میشه و دقیقا آدم نمیدونه باید چی کار بکنه. وقتی که ما دوچار مشکل میشیم، من تصور کنید، فرض کنید که درست یا غلط از جناب آقای سوری ناراحت بشم، یه چیزی از شما دیدم یا به گوش من رسوندن، عصبانی شدم، آیا چشم رو روی همه چی میبندم و دیگه هر کاری از دستم بر بیاد علیه شما میکنم، هر چی به دهنم بیاد به شما میگم؟ این یعنی بی‌صبری. چرا؟ به خاطر اینکه من اون اصول و ارزش‌های انسانی در مواجهه با شما رو رعایت نکردم. آیا ناسزا گفتن به شما، آیا زیراب زدن شما، آیا عرض کنم که یک جای دیگری زیان زدن به شما، آیا این یک اصل اخلاقی و انسانی است؟ برم جای دیگه پشت سر شما حرفهایی بزنم؟ یکی از چیزهایی که در سختی ها و گرفتاری ها به شدت آسیب می‌بینه اصول و ارزش‌های انسانیه. شما ببینید وقتی دچار فشار مالی قرار می‌گیریم، خیلی از چیزها ممکنه تحت شعای این قرار بگیره، ارزش‌های انسانی از بین می‌رود. مثلا افراد و اگر نماز می‌خوندن یه مقدار کاهل نماز میشن، میگن خدا سختی به ما داده، پس ما مثلا نسبت به نماز یه مقداری بدبین میشن، ارتباطشون با خدا گاهی از وقتها نادرست میشه، انتظاری که از خداوند متعال دارن وقتی که میبینن برآورده نشد دچار مشکل میشه. اما شما ببینید حضرت زینب کبری سلام الله علیها تحت سخت ترین شرایط قرار میگیره، اما اون اصول و ارزش های پایه‌ای که بهش معتقده است از دست نمیده. شما ببینید در همه این موارد که شما نگاه میکنید، در پس از اون حادثه به اصطلاح برای حضرت زینب کبری سلام الله علیها پیش آمده، شما یک مرتبه یک جا نمیبینید که ایشون لب به شکایت بکشاید و عرض کنم که ناسزا بگه، ناراحت باشه، زیر همه چیز بزنه به قول امروزی ها. نه، این یعنی صبر. حالا شما خودتون برید، ما فرصت برنامه محدوده، بریم توی ابتلاعات خودمون توی زندگی، بعد که مبتلا میشیم دیگه هیچی ها قبول نداریم. اون اصول و ارزش ها و اخلاقیاتی که داشتیم مربوط به زمان قبل بود. نکته چهارم که خیلی مهم هست این است که فرد صبوری مانند حضرت زینب کبری سلام الله علیها تأثیرگذاری خودش رو همچنان بر روی جامعه داره. ببینید وقتی شما تحت فشار یک سیستم ظالمی قرار میگیرید به نام سیستم یزید، او هدفش این است که شما را از جرگه جامعه خارج بکنه. اما اتفاقا نام حضرت زینب کبری سلام الله علیها چرا زنده مانده است؟ به خاطر اینکه توانسته است جریان کربلا را عمومیت ببخشه و منتقل کنه به اصطلاح افراد دیگر. ما میگوییم روز عاشورا روز امام حسین علیه السلام و یارانشون بودن و حادثه کربلا اگر ماندنی شد به خاطر اقدامات حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. این یعنی قدرت تاثیرگذاری داشتن. یعنی فردی که تحت فشار قرار گرفته است، نه تنها سیستم روانیش به هم نمی‌ریزه، نه تنها منفعل نمیشه، بلکه یه آدم فعال، پویا و با قدرت تاثیرگذاری بالاست. من فقط بله. یکی دو نمونه از صحبت‌های حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما عرض می‌کنم تا بعد اون موقع ببینیم ما در زندگی‌هامون وقتی که دچار مشکل میشیم اینطوری هستیم. شنیدید وقتی که حضرت زینب به کوفه وارد شدن، به قول امروزه یک لشکر شکست خورده است. آره. یکی دو روز پس از حادثه و اون همه مشکلاتی که باهاش مواجه شدن وارد کوفه میشه، اونم کوفه‌ای که در دستان عبیدالله است که با اون همه جنایت و شخصیتی که برای همه شما. یه مرتبه ببینید که در اون شرایط عرض کنم که حضرت زینب اون چنان قدرت روحی و روانی دارن که داد میزنن، فریاد میزنن به مردم که ساکت شوی و همه مردم مرتبه ساکت میشن. اون صلابت و هیبت رو شما ببینید، اصلا نه انگار که این فرد این همه مصیبت و سختی دیده، قدرت تأثیرگذاری داره. و بعد عرض کنم که داره که نفسها در سینه‌ها حبس شد، حضرت زینب شروع کردن به سخن گفتن، ستایش خدا راست و بر پدرم پیامبر خدا درود. یعنی صحبتشون با ستایش خداست. بله. اون اصول ارزش هایی که گفتیم از دست نمیره، یعنی خدا اینجا آسیب نمینه در زندگی حضرت زینب کبری سلام الله علیها. بعد میگه اما بعد ای کوفیان و ای دغل کاران بی وفا، اشکتان هرگز خوش مباد و ناله هاتان هیچگاه فرو خفته مباد. شروع میکنه به عرض کنم که حرف زدن با مردم کوفه، نه تنها ملتمسانه نیست بلکه پرخاشگرانه است و این خیلی شگفت انگیزه.
جسورانه
است، خیلی مهمه این. یعنی کسی که اون همه تحت فشار قرار گرفته همچنان جسوره، همچنان به سیستم ناعادلانه عبیدالله داره پرخاش میکنه، به مردمی که همون حسین ابن علی را که دعوت کرده بودن تنها گذاشتن منفعل نشده، داره و اونها حمله میکنه، پرخاش میکنه، سرزنششون میکنه. جالب این است که در انتهای صحبت ایشون میگه یک پیرمردی هست اونجا از عشق محاسنش تماما خیس شده و بعد میگه پیرانشان بهترین پیرانن، عربیه من ترجمهش رو عرض میکنم، و فرزندانشان هم وقتی که شما نگاه میکنید این جملهش مهمه، نه خار میشن هیچ موقع و نه رسوا. یعنی عبیدالله میخواست اینها خار بشن، منکوب بشن، زمینگیر بشن، اما حضرت زینب کبری سلام الله علیها نه خار شدن و نه منکوب. حضرت سجاد علیه السلام هم در برخی از نقلها دارن که عرض کنم اونجا به حضرت زینب میفرماین که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، اینجاست که گفتن. خب ببینید این مجموعه رو شما نگاه کنید، این ویژگی هایی که من عرض کردم، سیستم روانی به هم نباید بریزه در صبر که حضرت زینب کبری دارن، عرض کنم که قدرت برگشت پذیری به حالت قبل، قدرت تأثیرگذاری بر دیگران و اصول و ارزش ها از دست نره. حالا ما توی سختی هامون بیایم ببینیم آیا صبور هستیم یا نه. سوال بسیار مهم اینجا این است که راز این توانمندی بزرگ به نام صبر چه بود، که باید در برنامه بعدی انشالله بیشتر به این بپردازیم.
انشالله. بسیار ممنونم. برنامه بعدی که جناب آقای پسندیده عزیز، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی، بهش اشاره کردن، فردا صبح هست که انشالله در روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها در خدمت شما هم خواهیم بود. بسیار ممنونم آقای پسندیده، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم به خاطر حضورتون و با عرض تسلیت با شما خداحافظی میکنم.
التماس
دارم. سر نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
بانوی ترانه های بارانی من، آرامش لحظه های طوفانی من، در کوچه نشستم که دستی بکشی آرام شود کمی پریشانی من. شب بخیر. التماس دعا تا فردا، خدا
نگهدار. زینب نبود در کویر تفت جامی ماند اگر سر نه سر نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نی نوا نبود کربلا.